بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که یه قدری دربارش صحبت کنیم، حدیث قدیر، داستان قدیر در کتاب‌های شیعه و سنی. من 3-4 تا مطلب در نظر گرفتم خدمتتون عرض کنم. مطلب اول این که می‌دانید که حدیث قدیر با اینکه در برابر هزارها نفر از رسول خدا شنیده شد، ده ها سال بود که اصلا خبری از این حدیث نبود. شرایط جوری شده بود که هیچ کسی از این حدیث صحبت نمی کرد تا زمان امام صادق علیه السلام، که یه قدری برای حضرت آزادی پیش آمد. امام صادق علیه السلام دید که دشمن و اونهایی که نمیخوان اهل بیت مطرح باشند اصلا میخوان قدیر و حدیث قدیر و عید قدیر و همه اینها منتفیش اصلا نباشه، اصلا از تاریخ حذف بشه. امام صادق شروع کرد با یه برنامه‌ای که حدیث قدیر و قدیر و عید قدیر رو مطرح کنه. بعد هم امام های دیگه، حتما در کتاب مفاتیح دیدید که زیارت قدیر امیر مؤمنان از امام هادی است، زیارت دیگه از امام رضا است، مطالب دیگه از امام صادق علیه السلام. یعنی ائمه در اون فرصت که براشون پیش آمد تا اونجایی که توانستند در مقابل نقشه دشمن بنا گذاشتن بر این که قدیر مطرح بشه. حالا شیعه شیعه باشه، سنی سنی باشه، ولی این حدیث مطرح باشه، این داستان مطرح باشه. وقتی امام صادق این برنامه رو شروع کرد، اونا دیگه به صراحت مخالفت کردن. یعنی ابو حنیفه، همون عالم معروف اهل تسنن، رسما به اصحابش دستور داد. در کتاب اعمالی شیخ مفید هست که ابو حنیفه به اصحابش گفت شما حدیث قدیر رو نقل نکنید و اصلا حدیث قدیر رو قبول نکنید، اعتراف نکنید. چرا؟ چون اگر این حدیث رو قبول کنید محکوم میشید، چون این حدیث جوریست که اگر قبول کنید اعتراف کنید محکوم میشید. بعد از زمان ائمه در قرن چهارم یکی از سلاطین، یکی از حکام خیلی در این راه کار کرد. بعدم در طول تاریخ علما اینو برای این عرض کردن که ما امروز وظیفه داریم، همونطور که امام صادق، امام رضا علیه السلام، امام هادی علیهم السلام، بعدن دیگران و علمای ما نگذاشتن که حدیث فراموش بشه، نگذاشتن که قدیر فراموش بشه، ما وظیفه داریم که در این راستا در حد توان خودمون کاری کنیم که روز به روز دنیا بیشتر با حدیث قدیر آشنا بشه، نه فقط ایران، نه فقط ممالک اسلامی، که به حمد الله در مملکت ما کار فراوان میشه. باید از همه کسانی که در این راه از شاید ماها قبل کار کردن، تلاش کردن، کوشش کردن، و از شما عزیزان که در جلسات شرکت میکنید، از همه شما تشکر بشه. ولی این وظیفه شما و اونها و ماست. واقعا اگر کوتاهی بشه خلاف وظیفه است. مکرر ما گفتیم هیچ کسی، هیچ عالمی اینو قبول نداره که ما قدیر رو مطرح نکنیم. من مکرر در محافل مجالس عرض کردم که رهبر بزرگوار انقلاب خودشون که منادی وحدت هستند، خودشون در یه خطبه‌ای در نماز جمعه تهران مفصل حدیث قدیر رو مطرح کردن. کسی نباید بگه امروز روز این حرفا نیست، اتفاقا امروز روز این حرف هست، چون دنیای قدری سطح سواد و علم مردم بالا اومده، بهتر مطالب متوجه میشن. ما اگه منطقی داشته باشیم، منطقمون ارائه بدیم، نه بد بگیم، نه فحش بدیم، نه سب کنیم، منطقمون ارائه بدیم، ولی منطقمون جوری باشه که کسانی رو جلب کنه، خب این وظیفه ماست. نباید کسی جلوی منطق رو بگیره که جلوی صحبت رو بگیره. اونا میگفتن قبول نکنید، زیر بار نرید. این جمله اولی بود که عرض کردم که هممون باید بدانیم که وظیفه‌مونه هر مقدار در این مسیر کار کنیم همونیست که امام صادق خواسته. چرا قدیر رو به عنوان عید مطرح کردن؟ چرا براش زیارت گفتن؟ چرا براش اعمالی قرار دادن؟ چرا گفتن وقتی به هم میرسید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین؟ چرا امام صادق وقتی که در جحفه در اون مسجد قرار گرفتن این طرف اون طرف رو نگاه کردن؟ تقریبا حدیث این طوره، یه جا نشون دادن فرمودن اینجا جاییست که پیغمبر ایستاده و این جمله معروف راجع به امیرالمؤمنین میخواستن مطرح باشه. ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، هم خودمون مطرح کنیم. همین هم تذکر بدم، الان من شما از دانه که میبینم تقریبا میشه گفتش که نیمی از جمعیت افرادی هستن که حتما فرزند دارن، آقازاده هایی دارن، دختر خانم دارن، آقا پسر دارن. اینا باید به بچه ها منتقل بشه. اگر بچه های ما بعضیاشون در این محافل مجالس نمیان، حالشو ندارن، ولی ما موظفیم تو خونه رو مطرح کنیم. کتاب هایی که در این مسیر هست و خوش قلم جالبه بخریم بهشون بدیم بخوانن. اگر رسانه های ما گاهی برنامه های خوب داره واقعا ازشون بخوایم که گوش بدن. این حرفا از پدران ما به ما منتقل شده، از نسل های قبل به ما منتقل شده. ما وظیفه داریم هم مطرح کنیم هم به وعده. خدای نکرده اگر من نگویم، شما نگویید، اون جوان نخونه، اون برنامه رو نبینه، ممکنه یه روزی خدای نکرده نفهمه که بین امیر مؤمنان علی علیه السلام و معاویه ملعون چه فرقیه. اگه نگوییم و نگوییم و نگوییم هی به بهانه ها، ممکنه که بعضی در اشتباه بیفتن. این مطلب اولی بود که عرض کردم. مطلب دوم، اگر کسی سوال کنه که چطور شده که با اینکه بالاخره زیر بار حدیث قدیر نرفتن، بعد از رحلت رسول خدا همونجور که میدانید دیگران در مسندی نشستن که حق امیر مؤمنان بود، خدا بر او تعیین کرده بود، پیغمبر بر او تعیین کرده بود، ولی دیگران نشستن، چطور نتونستن با تمام اون کارهایی که انجام دادن این حدیث رو از کتابا حذف کنن؟ اینا یه سوالی گاهی میگن که آقا بالاخره 200 سال 300 سال کتاب که نبود، نوشته که نبود، نقل میکردن. خب اونا هم که مانع شدن از نقل حدیث، گفتن حدیث ننویسید، حدیث نگویید. با همه اون حرفا، این جهتش اینه که حدیث قدیر اونقدر در کتابهای مختلف یا صراحتن یا کنایتن اشارتن یه جملهش بیشتر اونقدر در کتابهای متعدد نقل شده که اصلا امکان نداره که از کتابا بردارن. عزیزان خوب دقت کنید، چون در حدیث قدیر دو سه تا آیه نازل شده، در داستان قدیر دو سه تا آیه نازل شده، شما تفسیری رو نمیتونید پیدا کنید که به اون آیات برسه قدیر رو مطرح نکنه. ممکنه بد معنی کنه ولی قدیر رو مطرح میکنه. یعنی در تفاسیر ما خاصه و عامه در تفاسیر حدیث قدیر هست، چون حدیث در کتابای حدیث هست، چون لغاتی داره باید معنی بشه در کتابای لغت هست، چون جزء تاریخ اسلامه. خب این مال سال دهم هجرته، وقتی تاریخ رو می نویسن سال اول، سال دوم، سال پنجم، سال دهم، باید این حدیث رو، اگه می خوان سیره رسول خدا رو بنویسن باز در سیره رسول خدا این هست. اگر در کتابهای امامت هر کتابی که راجع به امامت نوشته باشه، چه اون کسی که میخواد مخالفت کنه چه اون که میخواد قبول کنه، مجبور حدیث قدیر رو مطرح کنه. در کتابای لغت هست، در کتابای حدیث هست، در کتابای تاریخ و تفسیر هست، در کتابای احتجاج، احتجاجاتی که بین شیعه و سنی انجام شده. کتابای ما داریم که علمای اهل تسنن نوشتن، ولی عنوانش اینه که ما نزل من القرآن فی علیین علیه السلام، آیاتی که درباره امیر مؤمنان نازل شده. اینا وقتی به آیه یا ایها الرسول بلغ میرسن، به آیه علیوم اکملتو میرسن، نمیتونن حدیث قدیر رو نقل نکنن. من بعدا عرض میکنم بد معنی میکنن. اصلا این حدیث اونقدر در کتابهای مختلف و در کتابهای حدیثی با سندهای متعدد نقل شده که برای هیچ کسی امکان نداره که اینو از کتابهای اسلام اعم از شیعه و سنی برش داره. اگه یه حدیث بود یه گوشه‌ای، شاید شنیده باشیم که یه حدیثی رو یه عالم مصری در کتابش چاپ کرد، بعضی از علما گفتن این حدیث به نفع شیعه است، چاپ بعدش برداشت. به نظر خودش گفت خود یه حدیثه، یه گوشه‌ای بود، برش میدین تمام شد، که اونم اشتباه کرد البته. ولی حدیث قدیر از اون حدیث‌ها نیست. اونقدر مصدر و مدرک داره، اونقدر در کتاب‌ها به طور وفور و فراوان نقل شده. تو کتاب‌های جغرافی، کتاب جغرافی چیکار داره به حدیث قدیر؟ ولی میدونید حدیث قدیر در جحفه بوده، در خم بوده، در قدیر خم بوده. تو کتاب جغرافی میخوان قدیر رو معنی کنن، میخوان خم رو معنی کنن، میخوان جحفه رو معنی کنن، توضیح بدن جحفه کجاست، توضیح بدن قدیر خم کجاست، کنارش میگن همون جاییست که پیغمبر ایستاد و این جمله رو برای امیرالمومنین گفت. چیزی نیست که قابل حذف از کتاب ها باشه. اینم جمله دومی بود که عرض کردم. جمله سوم، میدونید بین ما و اهل تسنن در چند تا مسئله اختلاف نیست. کسی فکر نکنه ما با اونها درباره قدیر عرض میکنم، ما در مورد قدیر در چند تا مسئله با اون اختلاف نداریم، هم ما قبول داریم هم اونا. اول، سال دهم هجرت رسول خدا مکه مشرف شد، این همه قبول دارن، هم شیعه قبول داره هم سنی. سالی که رسول خدا حج مشرف شد، مقدماتی فراهم کرد که جمعیت فراوانی همراهش باشند. نقل شده حتی فرستادن در روستاها در خارج مدینه که توجه داشته باشید رسول خدا امسال میخواد مکه مشرف بشه، که مردم علاقه پیدا کنن، عشق پیدا کنن، بیان هم مناسک حج رو یاد بگیرن، هم از نزدیک در رکاب رسول خدا باشن، هم رسول خدا برنامه خودش داشت. یعنی حالا که امسال میخوایم بریم حج، باید جمعیت فراوانی باشه. این هم همه قبول دارن. حالا ممکنه در عدد جمعیت گاهی بعضیا کم و زیاد بگن، ولی بالاخره جای تردید نیست که هزاران نفر در رکاب رسول خدا اون سال به حج خانه خدا مشرف شدن. اینا همه قبول دارن. وقتی رسول خدا حجش تمام شد، برگشت به جحفه. کسانی که مکه مشرف شدن میدانن که الان در شرایطی که ما هستیم، هر کی از مدینه میره مکه از جحفه رد نمیشه، هر کی از جحفه رد میشه از جده به مکه میره. ولی اون روز مسیر اینجور نبوده. اون روز مسیر اینجور بود که مدینه می اومدن مسجد شجره محرم می شدن، مسیر جوری بود که همونایی که در مسجد شجره محرم شدن می رسیدن به جحفه، از جحفه رد می شدن می رفتن. رسول خدا برگشت رسید به اونجایی که اسمش جحفه است، که رسول خدا باید مسیر خودش رو طی کنه، یعنی بیاد مدینه. دیگران هم اگر شام مناس برن، مصر باید برن، هر جای دیگه باید برن، از جای دیگه برن. اینا همه قبول دارن، شیعه و سنی، که رسول خدا وقتی از مکه برگشت به جحفه که رسید، جحفه اسم یه منطقه ایه، قدیر اسم جاییست که آب درش جمع میشه، خم اسم یک قسمتی از اون منطقه است، یعنی یه قسمتی از منطقه جحفه اسمش خمه، در خم هم یه جایی هست که آب جمع می شده، قدیر خم. به اینجا که رسول خدا رسید، هم ما قبول داریم هم اونا، که رسول خدا توقف کرد که جمعیت که باش هستن بمانن و جمعیت بعدم همه ملحق بشن و حتی اونایی که میخوان از مسیر دیگه برن اینجا باشن، که رسول خدا برنامه ای داره. اینم همه قبول دارن. یعنی هیچ سنی شما پیدا نمی کنید، هیچ عالم سنی که منصف باشه نخواد بی جهت هاشا کنه، پیدا نمی کنید که اینو قبول. این ده همه جا هست که رسول خدا وقتی برگشت به جحفه که رسید، به قدیر خم که رسید، جمعیت رو نگه داشت. چه کرد اونجا؟ باز همه قبول دارن که رسول خدا خطبه خوانده. حالا یکی میگه فقط یه سطر بوده، یکی میگه یه صفحه بوده، یکی میگه پنج صفحه بوده، یکی میگه ده صفحه بوده، ولی همه قبول دارن که رسول خدا جمعیت رو نگه داشت، یه مطلبی مردم فرمود. حالا در کتابهای ما هست که رسول خدا یه خطبه بسیار طولانی خوانده. خداش رحمت کنه مرحوم آقای آمیسعدی، آقای مفسر، از علمای بزرگ تهران بوده، از ائمه جماعت مسجد جامع بازار تهران. این بزرگوار عالمی بوده، تفسیری از او چاپ شده به نام مقتنیات و درر در 12 جلد، یکی از ائمه جماعت مسجد جامع بوده. این بزرگوار برای همون که عرض کردن که همه وظیفه دارن که این مسئله رو مطرح کنن، یکی از بزرگان از اساتید ما میفرمود که ایشون روز قدیر که میشد اون خطبه طولانی رو شاید در طول 2 ساعت یه عالم بزرگوار بالا منبر خطبه رو برای مردم میخواند. حالا کسی میگه آقا 10 صفحه نبوده، 8 صفحه نبوده، ولی هیچ کسی منکر نیست که رسول خدا جمعیت چند هزار نفری رو نگه داشت و مطلبی فرمود. مطلب چی بود؟ باز شما به هر کتابی مراجعه کنید همه قبول دارن که این جمله تو مطلب رسول خدا بوده، که من کنت مولا فهازا علیون مولا. هیچ سنی منکر این نیست. یعنی همه قبول دارن که رسول خدا در اون جمعیت مطلبی فرموده که در ضمن اون مطلب این جمله بوده، من کنت مولا فهازا علیون مولا. تا اینجا ما با اهل تسنن توافق داریم، هم اونا قبول دارن هم ما. اینجا شروع میشه بین ما و اون یه اختلافی هست. ما میگیم این جمله معنیش امامته، اونا میگن نه، معنیش محبته، معنیش نصرته. چرا؟ چون مولا هم به معنی امامت اومده، هم به معنی ناصر اومده، هم به معنی محب اومده. اونا میگن معنی محب داره، معنی ناصر داره، ما میگیم معنی امام داره. اینو باید حل کنی. و تمام بحثای القدیر و کتابهای از این قبیل این منطقه که آقا درست تانجی با هم موافقیم، بیاییم ببینیم یه کلمه که 3 معنی داره از 3 معنا کدومش منظوره. علمای بزرگ ما گفتن ما 10 تا دلیل داریم، 10 تا قرینه داریم که همه دلالت میکنه بر این که این کلمه مولا اینجا جز امام نمیتونه معنی داشته باشه. شما عزیزان همه تون یقین باسوادید، یه کلمه که 2 معنی داشته باشه، 3 معنی داشته باشه، باید با قرینه بفهمیم کدوم منظوره. اینا میگن ما 10 تا دلیل داریم، 10 تا قرینه داریم که اینجا نمیتونه مولا غیر از معنی امام باشه، نمیشه معنی موحد باشه، نمیشه معنی ناصر باشه، یا به قول بعضیشون نمیشه یه مسئله فقهی جزئی رسول خدا میخواد بگه، همه جمعیت جمع کنه میخواد یه مسئله فقهی بگه. اون ادله چیه؟ خوب دقت کنید، من یکی براتون میشمارم. علمای ما گفتن شما قبول دارید که این آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ، به پیغمبر خطاب شد، رسول ما اون چه به تو نازل شده اینجا باید تبلیغ کنی، و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه اینجا اونو نگی اصل رسالتت ناتمام یا منتفی. والله یعصمک من الناس، خدا هم تو رو حفظ میکنه. علمای ما گفتن شما این 3 جمله رو برای ما معنی کنید. چی پیغمبر میخواسته بگه که ناراحت بوده که قرآن میگه والله یعصمک من الناس، ناراحت نباش، نترس، بگو، ما تو رو حفظ میکنیم. اگه پیغمبر میخواست بگه مردم امیر مؤمنان دوست داشته باشید، بارها هم گفته بود، کسی چیکارش داشت؟ پیغمبر چیکار داشت؟ مخالفا با امامت مخالف بودن، اونایی که پیغمبر ازشون هراس داشت و میترسید اونا همون منافقینی بودن که با امامت علی مخالف بودن، نه با اینکه علی خب محبوب باشه، محبوب باشه. میگن خود این آیه که میگه رسول ما ناراحت نباش، تو بگو ما تو رو حفظ میکنیم، معلوم میشه یه مطلبیه که مخالف داشته، یه مطلبیه که توطئه‌گر مقابلش بوده، یه مطلبیه که پیغمبر میترسیده بگه وزیر بار نرند و اذیتشم بکنن، ولی قرآن گفته بگو ما تو رو حفظ میکنیم. باز چه مطلبیه که قرآن میگه اگه نگی اصلا رسالت خود تبلیغ نکردی؟ یعنی میشه یه مسئله جز اینجور باشه به پیغمبر بگن اگه این مسئله فقی رو نگی رسالتت چی؟ اگر محبوبیت علی رو نگی رسالتت چی؟ امامت ادامه رسالته، امامته که دنبال رسالت، رسالت حفظ میکنه، امامته که میتونه دین رو حفظ کنه، امامته که تا دامنه قیامت. بی جهت نبود که رسول خدا میفرمود ما انتمسکتم بهما لن تذلو، اگه دنبال قرآن و اهل بیت باشید گمراه نمیشید، منحرف بشید گمراهیه. این آیه همینه میگه، میگه اگر اینو نگویی اتمام حجت نشه، مردم منحرف بشن، خب تو نگفتی، رسالت تو هم چی میشه؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. گفتن همین دوتا، همین دوتا کافیست، ولی ده تا دلیل هست. دلیل سوم، این چه مطلب مهمیه که باید همه بشنوند. عزیزان میدونید در تاریخ اسلام هیچ مطلبی از رسول خدا و امیر مؤمنان و ائمه هدا هیچ مطلبی شنیده نشده که اینقدر مستمع داشته باشه. هرچی پیغمبر فرموده یا 20 نفر بودن، یا 50 نفر بودن، یا 100 نفر بودن، یا 1000 نفر بودن، یا 2000 نفر بودن، امیر همینطور، ائمه همینطور. تنها مطلبی که رسول خدا اصرار داشته که هزاران جمعیت، شنیدید گاهی میگن 100,000، 120,000، 80,000، حالا هر چه 10,000 هم باشه، 20,000 باشه، ولی اصلا اینجور مستمع هیچ مطلبی نداشته. این چه مطلب مهمیه که رسول خدا میگه باید همه و همه باشن تا من بگم، حتی صبر کنیم تا اونام برسن و من بگویم و دیگران هم هی صدای من رو نقل کنن که همه بشنون. این حتما یه مطلب بسیار مهمیه که رسول خدا میبینه اگر نگوید، همونی که قرآن گفته، و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب تو بیابون مردم نگه داشتن، اونم سر ظهر تو هوای گرم، اونقدر گرمه که نمیتونن بایستن. اینا همه اهمیت مطلب رو نشون میده، اینا همه باعث میشه که هر کی با انصاف این داستان رو بخونه و بشنوه یقین کنه که جز امامت امیر مؤمنان هیچی منظور نبوده. گفتن دلیل دیگه، اگر رسول خدا یه مطلب دیگه غیر از امامت گفته بود، تبریک چه معنی داشت؟ مگه تبریک نگفتن؟ مگه خود خلیفه ثانی نگفت بخن بخن لک یا ابوالحسن؟ تبریک گفت، دیگران تبریک گفتن. نقل شده که اصلا رسول خدا مردم رو وادار کرد که همه برید سلموا علی، همه برید سلام کنید به علی به عنوان امیرالمؤمنین. واقعا مسئله امامت نیست؟ بعضی از نادانها گفتن رسول خدا میخواسته بگه فلان غذا حلاله، فلان غذا حرامه، تبریک میخواد. خود این که اینا رفتن تبریک گفتن یه منصبیه. الان در زمان ما کسی یه منصب پیدا میکنه بهش تبریک میگن، خود تبریک گفتن از این بالاتر. اون جمعیتی که اونجا بودن از این مطلب چی فهمیدن؟ اون جمعیت از این جمله رسول الله چی فهمیدن؟ سخنگوی اون جمعیت یه شاعری بود که اومد تقاضا کرد که آقا خوبه من این داستان رو به شعر در بیارم که مردم بهتر بتونن حفظ کنن. یعنی منظورش این بوده. گاهی شده بود رسول خدا نصیحت میکرد، موعظه میکرد، یه شاعری میگفت آقا تقاضا دارم اجازه بدید که من این نصیحت شما رو به شعر در بیارم تا یقین مردم بهتر زودتر هم بتونن حفظ کنن استفاده کنن. یکی آمد اونجا خدمت رسول خدا، همون شاعر معروف حسان، آمد گفت خوبه که من به شعر در بود. چی رو به شعر در بود؟ گفتار رسول خدا رو. فقال له قم یا علی فإنني رضیت این وقتی مفاد کلام پیغمبر رو به شعر در آورد، گفت فقال له قم یا علی و فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. مثلا کلام پیغمبر رو به شعر در آورد، گفت رسول خدا به علی علیه السلام فرمود پاشو که من راضی شدم تو بعد از من امام و هادی مردم باشی. اصلا لفظ امام رو آورد. فقال له قم یا علیو فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. خب اگر یک جمعیت چند هزار نفره کلامی از رسول خدا بشنون و اونا بفهمن که رسول خدا امامت رو گفت، دیگه مسمون نیست، مقبول نیست که کسی به خاطر امور سیاسی، به خاطر اینکه دیگران حق رو غصب کردن، به خاطر دیگران به ناحق نشستن جور دیگه معنی کنه، پیداست که غرض ورزی میکنه. یه مطلب دیگه هم هست در بعضی از کتابهای مربوط به امامت، شاید عبقات میر حامد حسین، ظاهرن 17 تا روایت در عبقات نقل شده که یه کسی که با علی خیلی دشمن بود، با علی علیه السلام، وقتی این حضرت امیر مؤمنان رو به عنوان امامت مطرح کرد، یه خیلی ناراحت شد رو دشمنی. دیدید بعضیا تو ما هم گاهی نعوذ بالله پیدا میشه از قیافه این آقا من خوشم نمیاد. قیافه چی ندارم خوشش بده خوش نیاد؟ اگه مؤمنه، اگه مسلمانه، اگه شیعه است چرا خوشم نیاد؟ در هر صورت بعضی اینجوری هم بگه اصلا باهی خوب نیستم. این اومد پیش پیغمبر گفت آقا این که گفتی از طرف خدا به طرف خودت، اگه از طرف خداست خب یه عذاب بیاد منو. میگن آیه سأل سائلون به عذاب واقع 17 تا روایت میشه نقل شده که این آیه اونجا نازل شد. سأل سائلون به عذاب واقع، یعنی یکی آمد گفت اگر امامت امیر مؤمنان رو تو از طرف خدا میگی خوب عذاب بیاد من اصلا نیست کنه، من نمیخوام علی امام باشه. دوست و دشمن امامت فهمیدن، شاعر امامت فهمیده، مردم امامت فهمیدن، خود خلیفه امامت فهمیده، آمده تبریک گفته، خود مردم آمدن السلام علیک یا امیرالمومنین گفتن. اینا همه ادله علمای ما میگن ما فحش نمیدیم، که صبر نمیکنیم، چیزی نمیگیم، ما میگیم ادله داریم. ما میگیم شما که قبول دارید این جمله من کنت مولا فهازا علی مولا رو پیغمبر فرموده، قرائن متعددی هست که امامت منظوره. و این که مگه حضرت اول نفرمود الست اولا منکم به انفسکم؟ اصلا ولایت خودشو مطرح کرد، ولایت به معنی امامت خودشو مطرح کرد، گفت من ولی امر شما نیستم، من اولا به انفس شما نیستم، من سرپرست شما نیستم، من کسی نیستم که از من اطاعت کنید. همه گفتن بله. فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. چه دلیلی از این بالاتر دیگه؟ بعدم فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره. اگه مسئله امامت نبود، اگر مسئله امامت امت نبود، نصرت و خذلان چه معنایی داشت؟ اگه امیر مؤمنان یه آدم معمولی است، حالا کسی نصرت بکنه نصرت نکنه، کسی از حضرت دست بر فرمود اللهم و آد من و آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. خدای کسانی که عدی رو نصرت میکنن یاورشون باش، کسانی که از او دست بر میدارن فاصله میگیرن تو هم از عنایت خودت دورشون کن. ادله فراوان که حالا هفشتشون براتون گفتم، 10 تا 12 تا دلیل در کتابهای مربوط به امامت ما علمای ما فرمودن تک تک اینها به خصوص وقتی کنار هم بگذاریم، همه اینها باعث میشه که هر کسی حدیث قدیر رو با این خصوصیات، با این آیاتی که نازل شده، با این حرفایی که دربارش هست بشنوه، اطمینان پیدا کنه که و اما ممکنه به ذهن بعضی از شما عزیزان بیاد خب مطلب به این مهمی، مطلب به این واضحی رو چطور بعد از 2-3 ماه دیگه کار دشمنه. شاید شما در زمان خودمونم در عمقی کردید، گاهی دیدید یه چیزی رو وارون میکنن، یه چیزی رو از ورانور میکنن. کار سیاسی، کار تبلیغی، کاری که مردم رو تحت تأثیر قرار میده توانستن انجام دادن دیگه. جای تردید نیست که امیر مؤمنان امام شد و همه هم فهمیدن، یعنی به خصوص اونایی که مخالفت کردن، ولی بعد از 2-3 ماه از اول شروع کردن، نقشه کشیدن، طرحی ریختن، همون شد که شد، همونی که خدای متعال همونی که رسول خدا میخواست سعادت مردم تأمین بشه، میخواست امروز اینجور اختلاف بین مسلمان نباشه. الان بلاد اسلام، ممالک اسلامی چجوریه؟ میخواست اینجوری نباشه، ولی خب زیر بار نرفتن. اون چه مسلمه اینه که حدیث قدیر که بین شیعه و سنی مورد توافقه، معنی جز امامت نداره. بحث من تمام شد. من یه حدیثی هم آوردم از کتاب براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم. شما که شیعه امیر مؤمنین هستید، برای اینکه ارزش این اعتقاد رو بدانید و برای اینکه بدانید که چقدر امیر مؤمنان و اهل بیت به شما عنایت دارند، که قبل از اینکه حدیث بخونم، هر چه عنایت اونها به من و شما بیشتر باشه، ما باید در زندگیمون بیشتر رعایت کنیم. خدای نکرده عنایت اونها به خودمون رو دلیل نگیریم که میتونیم گناه کنیم، بلکه عنایت اونها به ما باید باعث بشه که اگه تو زندگیمون نقاط ضعفی هست، یکی یکی برطرف کنیم. اگه خدای نکرده دهان من آلوده است، چشم من آلوده است، گوش من آلوده است، دست من، اگر کسب من، اگر کار من، اگر مقام من، اگر پست من، اگه آلودگی داره، این عنایت هایی که اهل بیت به ما دارن، این دلسوزی که نسبت به ما دارن، ایجاد میکنه که ما روز به روز بهتر عمل کنیم. نه که خدای نکرد کسی بگه پس تمام شد، هر کاری خواستم میکنن. نه، این ناشکریه، این کفران نعمته. اگه رسول خدا به من شما عنایت داره، اگه امیر مؤمنان، اگه فاطمه زهرا به من شما عنایت داره، اگه عنایتشون اظهار میکنن که الان براتون میخوانم، اینا باید باعث بشه که ما روز به روز تو زندگیمون بهتر عمل کنیم، نمونه ای باشیم برای دوست واقعی اونها، نمونه ای باشیم برای شیعه واقعی اونها. ما هم باید این محافل و مجالس رو مطرح کنیم، هم باید قدیر داشته باشیم، هم باید عاشورا داشته باشیم، هم باید نیمه شعبان داشته باشیم، هم باید زندگیمون هم درست باشه. خدای نکرده اگه من نیمه شعبان داشته باشم، قدیر داشته باشم، محرم داشته باشم، ولی زبانم حفظ نکنم، تهمت بزنم، دروغ بگم، غیبت کنم، کسی رو اذیت کنم، تو خانه همسرم رو اذیت کنم، خانم آقاشون رو اذیت کنه، فکر نمی کنم اونا خیلی کارساز باشه اون وقت. یعنی یه قدری زیر سوال میره، حقیقت داشتنش زیر سوال میره. شیعه حقیقی، دوست حقیقی، متمسک به ولایت امیرالمومنین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، به تمسک به ولایت امیرالمومنین، به حرف که نیست، فقط به صحبت نیست، به عمل هم هست. زندگی تک تک ما باید مبلغ امیرالمومنان بشه، زندگی تک تک ما باید یک پشتوانه باشه برای حدیث قدیر، که وقتی حدیث قدیر در یه مملکت غیر از شیعه مطرح میشه، عمل ما رو هم ببینن، بگن خب اینا شیعه امیرالمومنین هستن، ببین عملش چقدر خوبه. اما اگه خدای نکرده حدیث رو اونا بشنون، بگن کجا شیعه هستن، بگن ایران، وقت بگن خب پس اینا هم که شیعه هستن که مثل ما هستن، که عملشون که بازارشون مثل بازار ماست، ادارهشون مثل اداره ماست، خونه‌هاشون مثل خونه ماست، خیابان‌هاشون مثل خیابان‌های ماست، خانم‌هاشون عفافشون. نباید اینجور باشه. واقعاً هر چه ما عنایات امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و ائمه رو نسبت به خودمون می‌بینیم، اینو مقدمتاً عرض کردم که حدیث باعث نشه خدای نکرده کسی سوء استفاده کنه. این کتابی که دست منه اسمش الفرقه الناجیه است، مال یکی از علماست از قرن دهم، یعنی پیش از هزار تقریبا، یعنی 400 سال قبل این کتاب نوشته شده. ایشون اینجور فرموده، فرموده دخل رسول الله صلی الله علیه و آله برای اینکه ذکر خیری هم از گذشتگان بشه. من این حدیث رو ابتداعا از یک منبری در مشهد شنیدم و او از علامه امینی نقل می‌کرد، خداش رحمت کنه. علامه امینی به خصوص در مورد امیر مؤمنان و به خصوص در مورد این حدیث دیگه بهترین خدمت رو انجام داده. بعد خودم آمدم گشتم تا پیدا کردم. رسول خدا به امیر مؤمنان وارد شد، امیر علیه السلام مثل که ساعتش ساعت غیر منتظره بوده. امیر عرض کرده ما رأیتو که اقبلت علی مثل هازل وقت، اینجور ساعتها تشریف نمی برد اینجا. فقال جئتو که ابشرک، آمدن بهت بشارت بدم. رسول خدا آمده به امیر مؤمنان بشارت بده. باز مقدمتن عرض بکنم خدای نکرده نباید باعث شه کسی اینو بهانه قرار بده گناه کنه، بلکه این باید باعث بشه اگه گناهی داره گناه ترک کنه. فرمود آمدم بشارت بدم. اعلم ان فی هذه الساعه نزل علی جبرئیل، همین الان جبرئیل نازل شد. و قال لی الحق یقرؤک السلام، خدای متعال سلام میرسونه. و یقول بشر علیاً و شیعته، خدای متعال سلام میرسونه، میگه به علی و شیعیان علی. ببینید لفظ شیعه، لفظ شیعه که بعضیا خیال میکنن بعدها پیدا شده، خود پیغمبر به کار برده. اصلا تشیع و شیعه زمان پیغمبر مطرح بوده، اینجا خود پیغمبر فرموده. یعنی جبرئیل آمد گفت بشارت بده به علی و شیعیانش که اینا از اهل بهشت هستن. وقتی که امیر مؤمن جمله رو شنید به سجده افتاد. ثم رفع یدیه الی السما، بعد دست رو طرف آسمان بلند کرد، عرض کرد خدایا تو رو شاهد میگیرم. عزیزان دقت کنید، گفت خدا رو تو رو شاهد میگیرم که وهبت لشیعتی نصف حسناتی. گفت خدای گواه باش من نصف حسناتم رو به شیعه بخشیدم. میدونید حسنات کیو داریم میگیم؟ امیر مؤمنان که ضربت و علیین یوم الخنده افضل من عبادت فقده. میگه امیر مؤمنان اول سجده کرد، بعد دست به آسمان بلند کرد، گفت خدای شاهد باش من نصف حسناتم رو به شیعیان بخشیدم. فاطمه زهرا هم فرمود، گفت خدای شاهد باش که منم نصف حسناتم رو به شیعه بخشیدم. فقال الحسن کذالک، امام حسن هم همین جمله رو گفت، گفت منم نصف حسناتم بخشیدم. رسول خدا فرمود ما انتم، امام حسین هم همین فرمود، رسول خدا فرمود ما انتم به اکرم منی، شما از من کریمتر نیستی. خدای شاهد باش منم نصف حسناتم رو به شیعیان علی بخشیدم. خدای متعال به رسول خدا وحی کرد که شماها از من کریمتر نیستید. انی غفرتو لشیعت علیین و محبیه ذنوبهم، گفت شما که از من کریمتر نیستید، من خدا گناهان شیعیان رو. ببینید چه عنایتی بر شما هست و چه نعمتی نصیب ما شده، این که ما همیشه هر روز و هر شب شاید اینو از خدا میخوایم که اللهم ممنون علینا برضا و هب لنا رعفته و رحمته و دعا، میخوایم مشمول دعای امام زمان بشیم. یعنی انتظار ما این از دعا خیلی بالاتره. معلومه هم مشمول دعاشون هستیم هم مشمول عنایاتشون هستیم، ولی به شروطها، یا بگیم به شرطها و شروطها، که واقعا شیعه باشیم، واقعا پیرو باشیم، واقعا جواب این عنایت ها رو، جواب این صدمات که دیدن، جواب این زحمات که کشیدن، جواب این تحمل، حالا از امام زمان السلام که بگذریم 250 سال، 260 سال، 270 سال از اول بعثت تا موقع غیبت امام زمان، در طول این دو سه قرن ائمه ما برای ما زحمت کشیدن، خون دل خوردن که ما زندگی درست داشته باشیم، که بتونن بگن که اینا زینت ما هستن. تو روایات ما هست که اگه یه شیعه خوب زندگی کنه خب امام صادق خوشحال میشه. چرا؟ چون مردم میگن این شیعه امام صادقه. اما اگه خدای نکرده ظلم کنه و شیعه امام صادق باشه، بد اخلاقی کنه و شیعه، بد زبانی کنه، حلال و حرام سرش نشه، ستم تو خانه سرش نشه، خب این پس همین جمله رو همین به خاطر داشته باشیم که ما گفتن جوری زندگی کنید که زینت ما باشید. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، جوری زندگی کنید زینت ما باشید، نه اینکه باعث خدای نکرده سرفکندی ما